أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الجنة التي وعد المتقين تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. در این کلمه مثل بهشت را بیان میکنند. این مثل روشن بشود تا برویم به سراغ مثل که پس بهشت چیست. این که مثل بهشت شد، بهشت ممثل به این مثل است. بهشت کدام است؟ بهشت چیست؟ آیا مثل به معنای وصف است که بهشت همین باشد، یا نه مثل ظاهر شهرت میکنه؟ وقتی مثل میزنن یعنی یک معنای را با مثل تبدیل میکنن، نه اینکه اون معنا همین باشد. اگر گفتن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نه یعنی قرآن بر کوه نازل شده و کوه نتوانست تحمل کند و متصدع و متلاشی شد. این عظمت قرآن را با این جمله بیان میکند. بعد فقط به تلک الامثال نقضه به حال الناس و قلبه هم بترکره. این میشود مثل. آیا این آیه محل بحث هم همین معنا را بیان میکند که مثل بهشت این هست؟ خود بهشت چیزی دیگری فوق این؟ یا نه مثل یعنی وصف به بهشت همین است بلاغیر؟ بسیاری از مفسرین این مثل را به معنای وصف ذکر کردن. مثل الجنه یعنی وصف الجنه، بهشت یعنی همین. بعضی ها احتمال دادن که جنت مراتبی داشته باشد. بعضی از مراتبش همین انهار است و اکول هست و زل است و امثال زده. بعضی از مراتب عالیش چیزی که اونها به ذهن ما نمی آید مگر با مثل. اگر ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، اگر کسی خواست اون این دلله را برای ما تشریح کند ما بفهمیم این دلله چه مقامی است، برای ما مذهب ذکر می کند که مذهب اون بهشت این است. آیا مذهب به معنای وصف است که اکثر مفسران گفتن، یا نه مذهب همین ظاهر خود را حفظ می کند، تمثیل است، یعنی بهشت درجاتی دارد، یک سلسله از درجات و درجات ظاهری است که جنات تجری من تحتها الانهار و امثال ذلك. در کنار این درجات ظاهری یه درجات معنوی هم هست که اون عندالله‌ای است و اون را اگر بخواهن برای ما بیان کنن مثل میزنن. ببینیم در روایات شاهدی هست یا نه. الان اصل خود آیه روشن بشود تا ببینیم این تمثیل است یا توصیف. این همه یا متراست برای خبر محذوف، یا خبر است برای مبتدا محذوف، یا فیما یسلا علیک مثل الجنه که خبر مقدم محذوف است و مبتدا مؤخر مذکور. اما ای حال این مثل به معنای وصف است یا معنای خودشی دارد؟ نه، مثل بهشت این است. لذا گفتن مثل الجنه جنتون تجدی من تحتها الانهار که او را هم تقدیر گرفتن. مثل الجنه التي وعد المتقون جنه علت تزیین دهدل آنها دورم با تحضیل گفتم با تفسیر. الان در خود این آیه به استثناء کلمه نسل بحث بشدن تا ببینیم آیا این نسل را باید به معنای توصیف و وصف بیان کنیم یا احتمال این که به معنای تمثیل باشد هم دارد. فرمود مثل جنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانهار. آیات قرآن کریم وقتی جنت را معرفی میکند گاهی به وسعت جنت میپردازد که جنت چقدر وسیع است، کاری به هوای او ندارد که هوای او گرم یا سرد. میفرماید سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض. اینو در سوره آل عمران بیان میفرماید، آیه 133 سوره آل عمران. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض. یک بهشتی که مساحت او به اندازه مجموعه آسمان ها و زمین است. نیم که این بهشتی که همه مؤمنی می روند به اندازه سماوات و ارض است، نه بهشت هر کنان شما این است. یعنی به هر انسانی وقتی منزل می دهند وسعت این منزل به اندازه سماوات و ارض است، نه مجموعه بهشت برای همه مؤمنان و الاولین و الاخرین این قدر باشد. لذا در روایات وسعت جنت آمده که اگر همه اهل دنیا بخواهند منزل یک مؤمن بروند جا دارد. این منزل هر مؤمن است، نه اینکه مجموعه مؤمنین منزلشون سماوات عرض باشد. و سارو الی مغفرت من ربکم و جنتین که عرضها یعنی وسعتها، عرض در برابر طول نیست، عرض معنی وسعت هست. عرضها سماوات و الارض و عدت للمتقین. این آماده است، همکنون هم موجود است، چون کل واحد را دعوت میکنن به یک همچین جای وسیعی دیگه. خب این سماوات و ارض الان هم هست دیگه، نه بمینید در یه عالم زندگی میکنن که وسیع دیگه، اونجا وسعت بهشت رو بیان میکنن. لذا در روایات قبر آمده که قبر روزتون من ریاض الجنه، برای مؤمن قبر او که روزی از ریاض جنت هست، نبدل بسر تا چشم میبیند باق است. ولی در کنار او یک کافری هم دخل شده باشه، جریان روزه منوره علی بن مصعب رضی الله علیه است، اصولا قبر برزخ دیگه. وقتی از حضرت سؤال میکنن که برزخ چیست، و این منزل قبر. قبر این نیست که انسان رو باید به بدر میکنن، اونی که تو بریا قبر میشه، اونی که تو فضا از بین میره، همه قبر دارن. القبر هو البرزخ، ما کل واحد را عمر میکند دیگه. این امر جمعیه، نه مجموعه. یعنی هر کسی به طرف مغفرت و حق برسد بهشت اینه، اصلا بهشتی که به انسان میدهن اینه. بر سوره حدید هم دارد به سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارزو هست سماوات الارض. اونجا سماوات ندارد، چون اونجا جنس مراد است. بله، در سوره حدید آمده که سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها کعرض السماء والارض. در سوره حدید آیه 21 اینها کاری به فضای بهشت که در بهشت فضای او و هوای او چگونه است ندارد، فقط وسعت بهشت رو بیان میکنه. به مشابه این در روایات برزخ هم هست که مؤمن وقتی از این دنیا رحلت کرد و بر او بهشت است، بهشت برزخی، نبدل بسر تا اونجا که چشم میبینه. الان چشم ما دورترین ستاره های آسمان را میبینه، چشم دورترین ستاره آسمان را میبینه. این وسعت در جنت برزخی مال مؤمن است. این آقون از آیات کاری به فضای بهشت ندارد که هوای او چگونه است. انسان در قیامت هر جا بخواهد حاضر است در بهشت. این طور نیست که گرفتار تن باشد که اینجا که هست نتواند جای دیگر برود. هر جا بخواهد حضور دارد. اون سؤال هم در احتجاج مرحوم طبرسی برد شده، از امام ششم سلام الله علیه سؤال کردن اگر بهشت به انداز و آسمان هم زمین است پس جهنم جاش کجا؟ حضرت هم فرمود اگر شب آمد روز کجا میره؟ در بین هر 500 نفر، 700 نفر، 1000 نفر افرادی که می آمدن حضور معصومی عزیز السلام می شود، دو نفر پیدا می شود که این گونه مسائل به سؤال می شود. حضرت هم یک جور جواب نمی داد تا برسن به اون خواست که اونها رو با یه سفر از معارف بلند آشنا کنن. او بر روایت شاهد شما لازم کنید. بنابراین اگر چنین شد فضای بهشت را مطرح میکنند، فضا به اندازه وسعت بهشت را مطرح میکنند، وسعت بهشت به اندازه سماوات و ارض است. طبق آیه سوره آل عمران و آیه سوره حدید با تفاوت مختصری بین این دو آیه. اما این فضای وسیع آیا گرم است، سرد است؟ در فصول مختلف هوایش فرق میکند، گاهی انسان گرمش میشود، گاهی سردش میشود. نه، این چنین نیست. هوای او هوای مطبوع یک نواخت است، هوای ظل است، سایه است، هوای گرم نیست. ظل در برابر حرور است. اون هوای گرم را و سوزان و مطبوع کننده را میگویند حرور، اون هوای مطبوع معتدل و ملایم را میگن ظل. نه اینکه حتما یه افتاب باشد، یه شاخصی باشد بتابد و اونجا که تاریک شد بگویم زل. این در سوره این که میفرماید زل و حرور مساوی هم نیستن، نشانه آن است که زل در برابر حرور هست. در سوره فاطر آیه 21 این است که فرمود و ما یستبر اعما و البصیر و لا الظلمات و لا النور و لا الظل و لا الحرور. حرور اون هوای سوزان و گرم مسموم کننده است، ظل اون هوای مطبوع ملایم گواراست. در این کریمه محل بحث سوره رعد فرمود نه تنها او کل و خوراکی او دائمی است، ظل او هم دائمی است. یعنی همواره هوای بهشت مطبوع به فضای او ملایم هست. یه وقتی گرم بشود، یه وقتی سرد بشود، این چنین نیست. پس وسعت او به اندازه سماوات و ارض و فضا و هوای او هم همانند ظل مطبوع و دائمی. خوراکی های او هم که دائمی است که فرمود اکلها دائم. اکل یعنی معکول، یعنی خوراکی، نه اکل یعنی خوردن. انسان اینجا دائما نمی خورد ولی خوراکیش دائم است. در بهشت هم بهشتیان ابدیان، هم خوراکی ها دائمی است، هم دسترسی بهشتیان به خوراکی دائمی عذاب است. هیچ کسی ممنوع نیست. اما اینکه بهشتی ها با اونیان این دو بار آیات فراوان بیان کرد که اینا مخلدند و هرگز از بهشت بیرون نمی روند و مانند آن. در سوره فرقان آیه 15 به بعد این است: قل اولک خیر ان جنت الخلد التي وعد المتقون، جنت الخلدی که وعد المتقون. پس متقین به بهشت خلد دعوه داده می شوند. خلد هم جاودانی. پس بهشت برای اهل تقوا جاوید است و دائمی. ان جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مسيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين. که هم اون بهشت دائمی، هم بهشتیان مخلدان خالدین. كان على ربك وعدا مسئولا. این وعده الهی است که خودش بر خودش این رحمت را تنظیم کرد. کتب علی نفسه الرحمه. و این وعده هم مسئول است، مطلوب و همدان است. همدان این مسئله را از خدا تعالی سؤال می کنند. این ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک. این می شود وعده مسئول، وعده که همگان طلب می کنند مؤمنی. پس هم بهشت مخلد است، هم بهشتیان مخلد است، هم خوراکی او دائمی است و هم دسترسی و اهل بهشت به خوراکی دائمی است. هرگز ممنوع نیستند، زیرا آیه سوره اذا وقعا می فرماید لا مقطوعتین ولا ممنوعه. آیه 33 سوره اذا وقع فاجعت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه. نقط ایست که خود نوحه از بین برود. من ایست که کسی دسترسی نداشته باشد بر یک لحظه جلوی کسی رو بگیرد، بگویم به تو نمیدهیم یا حق چیدن نداری به من بود. پس چیزی زوال پذیر نیست. نه، خلود از دوام قوی تر است، جاوید است، یعنی ابدی است. انهاری که دیروز بحث بود، در کنار این انهار امور و چشمه هایی هم مطرح بود و یک سلسله نهرهای اختصاصی هم باز مطرح است که اون نهر با این که نهر است اختصاصی است. در جریان انا اعطینا کل کوثر، این کوثر تفسیر شد به نهر عظیمی در بهشت. این مخصوص رسول الله و اهل بیت اسمت و طهارت است علیهم السلام اولا و شیعوان خواستم از او برخوردارم. این غیر از اون نهرهای عمومی روباز است که تجری من تحت هر انهار. این کوثر را گفتم از تحت عرش و از کنار ساق عرش نجوشه. در تفسیر آیه ساد و القرآن و بزرگ این چی آمده که ساد نهریست در بهشت که از ساق عرش نجوشه. در سوره ساد آیه اول بفرمود ساد و القرآن زیزد زیل این آیه مبارکی صاد از امام صادق علیه السلام. حدیثی است که صاد چشمه است در بهشت، از ساق عرش می جوشد و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در معراج وارد اون چشمه شد یا از اون چشمه وضو گرفت و جبرائیل سلام الله علیه هر روز وارد اون چشمه می شود و پرهای خود را با آب اون چشمه به بر آب اون چشمه فرو میبرد. بعد پرش رو تکون میدهد و از هر قطره فرشته خلق میشود که تا ابد خدا را تسبیح و تقدیس میکند. این یک معنی. پس در کنار این نهرها که نهرهای عمومی است، نهرهای خصوصی هم هست نظیر اون چشمه ها. آیا همه اینها اوصاف بهشت است که این مذهب جنه یعنی وصف بهشت یا نه عظمت بهشت در دو قسمت است. یک قسمتش همین جنت ظاهری است که دارای اشجار است، انهار هست، کذا و کذا، این جنت ظاهری است. یک جنت معنوی است که این دلواهی است، اون را اگر بخواهم برای ما بیان کنم مثل میزنم، میگویم چشمه اون بهشت چشمه است که هر روز جبرائیل سلام الله علیه وارد میشود و هر روز پرش را بر اون چشمه فرو میبرد. وقتی هم که بیرون آمد پرش را تکن میدهد، هر قطعی که از پر جبرائیل سلام الله علیه بود فرشته خلق میشود که تا ابد خدا را تسبیح و تقدیس میکند. اون این دمله بودن را اگر بخواهم برای ما بیان کنم چاره جز مثل هست یا نه؟ آیا در روایات این معنا بیان شده که این مثل به معنای وصف نیست، معنای تمثیل یا نه؟ در تفسیر شریف صافی این روایت هست که از بصائر درجات نقل میکنم، زیر آیه دوره ازا وقعا که فرمود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعه. چند روایت هست، یکی دو روایتش مربوط به همون جنت ظاهری است، یکی هم نشانه تمثیل بودن است و این جنت معنوی را بیان میکنه. این روایت ها که در تفسیر صافی آمده همش در تفسیر شریف نور سقلان هست، در جلد پنجم زیل همین آیه سوره زاوقا. و همون روایت آخری که میخوام عرض کنیم اون در بصائر درجات هست، در نور سقلان نیست. این روایت هایی که در زیل لامقطوعت و ممنوعت آمده اینه که امین نبی صلی الله علیه و آله وسلم قال لما دخلت الجنه رأیت فی الجنه شجره طوبی اصلها فی دار علی علیه السلام و ما فی الجنه قصر ولا منزل الا و فیها قسمون منها، هیچ خانه نیست مگر اینکه شاخه از این شجره طوبی در خانه است. که قبلا یک مقداری از این روایت یا مشابه این روایت خونده شد تا اینکه سایه این درخت را تشریح می کند و می گوید اینکه اگر یک سواری بخواهد مدت مدید 200 سال حرکت بکند نمی تواند خلاصه به پایان برسد، این ظل ممدود را بیان می کند تا اینکه به اینجا می رسد. می فرماید به اینکه ثمار اهل جنت از شاخهای زیرین این درخت است و طعامشون هم متبلل فی بیوتهم یکون فی القضیب منها مئت لون من الفاکهه، بر یک شاخه 100 رنگ میوه دارد. مما رأیتم فی دار الدنیا و مما لم تروه، چنانکه دیدید چنانکه ندیدید، و ما سمعتم بهی و ما لم تسمعوه. اونگاه میفرماید که و کلما یجتنا منها شیئان نبت مکانها اخرى، هر وقتی میوه کنده میشود فورا جاشی میوه دیگه بویده میشود. یک مطلب این معلوم میشود یعنی چه؟ میوه رو میکنن فورا جاشی میوه بویده میشود یعنی چه؟ یکی اونگاه لا مقطوعت ولا ممنوعه، این یه روایت. روایت دیگر فی الاحتجاجان السابقه علیه السلام انه سئل من این قالوا ان اهل الجنه یأتی الرجل منهم الی ثمره یتناولها فاذا اکلها عادت که هیئتها. از حضرت سؤال بکنن که این که نقل شده که اهل بهشت هر میوه رو که چیدن فورا جای اون میوه میروید، این یعنی چه؟ این چجور میشه؟ حضرت فرمود نه این درسته. انا قیاس سراج یا تلقاف این روایات یکی و دوتا نیست، اینا تقریبا مستفیض است به متواتر اجمالی است که اون اخص و مضمونن را سنت میکنند. قال نعم زالکه علا قیاس سراج یا تلقابسو فیق تبسو منهو فلا ینقصو من زوئهی شیئن و قدم تلعت منهو دنیا سراج. فرمود به این که نمونه هاش شما در دنیا دارید، مثل اینکه این چراغ مرتب نور میدهد، این چراغ که نور میدهد این شعله اول ده که برداشتید جاش خالی است یا دائما شعله روشن است؟ اگر یه چراغی شما روشن کردید دیگران بخوان از چراغ شما نور بگیرن جای دیگر روشن کنن، هزارها چراغ روشن کنن، جز آن است که با یک چراغ همه چراغها روشن می شود و همه دنیا روشن می شود بدون اینکه این خالی بمونه؟ این مثل نور داره میده، این پشت سر هم داره میده میده. این چی میخواد بگه از دارم؟ یعنی همین سیب و گلابی هایی که تو طبقه هاست همین جوره، یا اینکه پشت سر هم داره نور میده؟ این یه مثال. حالا ببینید اون شاگردان مخصوص که سوال میکردن که این یعنی چه، جبرئیل یعنی چه، چشمه میره یعنی چه، پرش در آب چشمه فرو میبره، از هر قطره یک ملک خلق میشه یعنی چه؟ اینها رو اوحدی از اصحاب سوال میکردن، اونها هم جوابهای مخصوص میدادن. در معانی الاخبار مرحوم صدر رضوان الله مراجعه فرمایید، در این که علی ابن ابی طالب علیه السلام قسیم الجنت و النار است، در اونجا از امام صادق سلام الله علیه شاگرد سوال میکند که چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ابوالقاسم؟ فرمود بر این که خوب حضرت یه فرزندی داشت به نام قاسم و چون پدر قاسم بود کنیش ابوالقاسم. از که این را میدانم میخوام روشن‌تر بیان کنم. فرمود به این که مگر نان است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم الجنت و النار است؟ به بهشت میگوید این دوست من است راه بده، به جهنم میگوید این دشمن من است اینو بگیر. هازا ولیی و هازا عدوی، یعنی ترازوی بهشت و جهنم رفتن و صراط بهشت و سبیل جهنم را تشخیص دادن سنت به سیرت علی بن ابی طالب سلام الله علیه. پس علیون قسیم الجنت و النار. عرض کرد بله درست. فرمود مگر نان است که علی بن ابی طالب در محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم علوم و معارف آموخت و حضرت استاد علی بن ابی طالب بود؟ عرض کرد درست. فرمود مگر نان است که معلم به منزله پدر هست و متعلم به منزله فرزند؟ عرض کرد درست. فرمود بنابراین این علی ابن ابی طالب که قسیم الجنت و النار است، قاسم جنت و نار است، فرزند پیامبر است، پیامبر می شود ابوالقاسم. این در معانی الاخبار مرحوم صدوق است. مرحوم آیاش کمتقی آملی رضوان الله تعالی علیه ایشون در درس می فرمودن اگر این شاگرد فوراً سیر نمی شد از این علم و از حضرت سوال می کرد توضیح بیشتری بدید، حضرت مطالب تازه تری می کن. این طور نیست که همه معارف را برای همه شاگرداشون بگن. تا سوال نکنن و تا سوال کننده یه شایستگی نداشته باشد اونا جواب نمی ده. در همین توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه مراجعه می کنید. یک وقت سعد ابن سعد از امام علیه السلام سوال میکند توحید چیست؟ فرمود هو الذی انتم علیه، همین که دارید دیگه. این در یک باب است. وقتی سعد ابن سعد از حضرت سوال میکند توحید چیست؟ فرمود هو الذی انتم علیه، همین که دارید. در باب دیگر هشام ابن حکم ظاهرن از حضرت سوال میکند که دلیل بر توحید چیست؟ حضرت همون برهان نظم و تمانو را ذکر می کند به فرمود اتصال و تدبیر به تمام و سن لقوله سبحانه و تعالی لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدت. این یه برهان. در باب دیگر هشام ابن سالم ظاهرن وارد می شود، حضرت از او سوال می کند، نه او از حضرت بپرسد. حضرت از او سوال می کند اتنعت رو تعالی، تو خدا را توصیف می کنی از شدبر تمود هاته بگو. گفت سمیع بصیر کذا و کذا. حضرت فرمود هذه صفتون یشتر کوفی هل مخلوقو، اگر خدا سمیع است، اگر بصیر است، اگر این اوصاف را دارد، خب مخلوقهای او هم که این صفات را دارند، پس خصیصه الهی چی شد؟ هشام ابن سالم عرض کرد که من دیگه بیش از این نمیدونم، شما بیان بکن. حضرت فرمود هو علم لا جهل فی، حیات لا موت فی، نور لا ظلام فی، بماننده. این برهان را که حضرت به عنوان برهان صرف تقریر کرد، هشام ابن سالم میگوید خرجت من عندهی و انا اعلم الناس بالتوحید. این سه جریان را در سه بخش کتاب شریف توحید مرحوم صدر ابن وابه نقل کرده. این چنین نیست که معصومین علیه السلام همه حرفها رو برای همه اصحابه، به یکی میگن همینی که داری، به یکی میگوین برهان نزد یا برهان تمامم، به دیگری زبان میدن. این برهانی که هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام آموخت، بعد ادعا کرد گفت خرجت من عندهی علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید، در فلسفه های اسلامی برام برهان صرف در آمده که بعدها فارابی از او استفاده کرده، ابن سینا استفاده کرده، در فلسفه صدر مطهرین تکمیل شده و در کلمات حکمای قبل اسلام نبود و در متکلمین اهل سنت هم هرگز این معارف بلند نیست. خب کتاباشون هست، مراجعه می‌فرمایید دیگه. این طور نیست که معصومین همه حرف رو برای همه بگن. اگر این سوال یه قدر توضیح بیشتری می‌خواست که این یعنی چه، شما میوه های بهشت رو مثل نور چراغ میدونید و درخت های بهشت رو مثل مصباح میدونید که پشت سر هم داره نور میده، این رو توضیح بدید. چجور ما هر چه میوه بگیریم باز جاش بیوه است؟ اگر از حضرت توضیح میخواست شاید توضیح بهتری میداد. حالا روایت سوم رو ملاحظه فرمید، ببینید یک راهی رو نشون میداد یا نه. کل یا کفار انی، در زیر اون هم آمده بله رسول الله صلی الله علیه و آله قال علیه السلام نعم ذالک علی قیاس السراج یأتی القابس. قبس اقتباس کردن یعنی یه مقدار گرفتن. این که موسی کریم سلام الله علیه در اون سوره که وقتی که از جانب طور ناری دید گفت باشید من برای شما اقتباس کنم، یه قبسی بیارم، یعنی یه مقدار از آتش بیارم. مطلبی رو که از جای دیگر میگرم یعنی اقتباس کردن، یعنی از اونجا یه مقدار گرفت. فیقتبسو منه فلا ینقصو من ذوئه شیئاً، از نور چراغ چیزی کم نمیشه. میشه با یک چراغ دنیا رو روشن کرد، از نور این چراغ گرفت یک چراغ دیگر روشن کرد، از او گرفت یک چراغ دیگر روشن کرد و هکذا، بدون که چیزی کم بشه. این مرتب داره نور میده. و قدم طلعت من هد دنیا سراجا، با یک چراغ میشه دنیا رو چراغانی کرد. خلاصه این یه روایت. این دو تا روایت که خونده شد در نور استقلن در ذیل همین آیه لا مقطوعه ولا ممنوعه هست، اما روایت سوم را از بصائر الدرجات نقل میکنن، ظاهرا در نور استقلن نیست. اون اینه به فعل بصائر انه علیه السلام از امام صادق علیه السلام فی هذه الآیه که لا مقطوعه ولا ممنوعه، همیشه خلاصه میوه میده، هیچ وقت میوهش تمام نمیشه، هر چی بشینید باز میوه است. فرماید والله لیس حیث یذهب الناس، قسم به خدا معنای آیه این نیست که مردم میفهمند، یه معنای دیگری داره. انما هو العالم بما یخرجون، اون عالم است که بهشت است و همیشه میوه میده، هر چه از علم او استفاده کنید کم نمیاد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، همش حق است. نه اینکه اون درخت اون سیب و گلابی نباشه، اون برای یه عده، این برای دیگران است. این دیگران هم او را دارن هم ایران. کسی که به مقام مقربین رسید و امثال ذالک
هم این جناتون تجیمین تحت الانهار را دارد، هم این فاکتون کسیر را دارد، هم این مقام بلند را. اما متوسطین اهل بهشت فقط همون را دارد. فرمود این که در قرآن میگوین یا در روایت میگوین که هر چه شما میوه بگیرید تموم نمیشه، یعنی انسان به جایی میرسد که علمش تموم نمیشه، هر چه علم به دیگران میده با سر جاشه. این طور نیست که انسان را دعوت بکنند بخوراک و امثال ذلک تا میتواند بخورد یا تا میتواند بخوراکی تنظر بده. همون زیل اون آیهی که به جنت ارض و هستماوات و الارض، از اونجا در احتجاج مرحوم تبرسی هست که از حضرت سوال میکنند به این که اگر وسعت بهشت به انداز آسمان زمینه پس جهنم جاش کجاست؟ حضرت میفرماید وقتی شب آمد روز کجا میره؟ او هم قانع شد. حضرت معاذ الله خواست تعمیه کند، یعنی سوال را خفه کند، از سر خود رفع کند، یعنی جوابی داد. غیر معصوم ممکن است یک مسئله را از سر خود بخواد رفع بکند، تو معصوم این که اینطور نیست. اگر قرآن کریم درجاتی دارد و معارفی دارد، روایات اون هم همینطور است، چون همون بیانات قرآن کریم است که به صورت روایات در آمده. اگر در سوره مبارکه ابراهیم کلمه طیبه را مثل می‌زنند که مثل کلمت طیبت که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اگر یک کسی مؤمن وارسته شد مگر هر لحظه میوه نمیدهد؟ اگر یک کسی ولی الله المطلق شد مگر همه چیزو بلد نیست، همیشه میوه نمیده؟ این که در اون روایت دوم که خونده شد حضرت فرمود هر شاخش صد رنگ میوه دارد، یعنی صد رنگ صد و یکی ندارد، این فقط تهدید است، یا هر چه بخواهید به شما میده. اگر کسی به مقام شامخ اسمت به ولایت رسید، او یک درخت و شجره طوبی نیست که هر میوه انسان ها بخواهند بنا میدن، سخاوت بخوان اونا دارن، عدالت بخوان دارن، حکمت بخوان دارن، معرفت بخوان دارن، هر چه بخوان اونا دارن. اینا میوه نیست؟ حتما باید این میوه های ظاهری باشه. برای متوسطین این میوه های ظاهری است، برای اوحدی از اهل ایمان هم این میوه های ظاهری است، هم اون مراحل بالا. حالا چگونه مقربین حجاب نوری هن برای ابرار یا مسائل دیگر، بخواست خدا در بحث‌های بعد روشن می‌شود. والحمدلله رب العالمین.